السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی العرادین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح و اجزی من هجرنی بالبر و اثیب من حرمنی بالبدل و اکافی من قطعنی بالصله و اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر فأنا أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. خب اولا به همه عزیزان ایام پربرکت ماه مکرم شوال و عید سعید فطر رو که همچنان آثارش در این ماه نورانی هست تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق پاسداشت دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو کرامت کنه انشاءالله. ماه شوال همچنان که استحضار دارید خودش دارای برنامه مستقلی نیست، برخلاف مثلا مثل ماه مکرم رجب، ماه معظم شعبان، خب خود ماه رمضان که تکلیفش معلومه، اونا برنامه های مفصلی درش هست و آداب و پیشنهادهایی از روزه و نماز و نمیدونم ذکر و برنامه های خاص از دعا، متنهای ویژه دعا و امثال اینها برش وارد شده، اما در ماه شوال نه، خبری از اینا نیست. نکتش هم اینه که در ماه شوال انسان مؤمن سالک عمده تمرکزش باید روی برنامه ریزی برای صیانت و حفاظت دستاوردهای ماه مبارک رمضان باشه. این برنامه است. گوه برنامه ماه شوال چیه؟ برنامه اینه که انسان در ماه شوال تمرکز کنه که اون چه رو که در ماه مبارک رمضان به دست آورده اینا رو چگونه میتونه برای خودش حفظ کنه و در مسیر پیش رو تا ماه مبارک رمضان آینده بتونه اینا رو نگهداری کنه. چون همیشه نگه داشتن اون چه که به دست آوردیم خیلی مهمتره از به دست آوردن اون چه که هنوز در اختیار ما نیست و حاصل جمع ماه مبارک رمضان بر اساس نص قرآن کریم ارتقاء تقواست در انسان مؤمن، یعنی همون نورانیتی که در پرتو او انسان مؤمن از این قوت درونی بهره‌مند میشه که بتونه خودش رو روی مرز بندگی حفظ کنه. این میشه همون تقوا دیگه. تقوا یک چنین نوریست و یک روشنایی درونیست، بصیرتیست که حاصل این بصیرت اینه که انسان میتونه بین خودش و مرزهای الهی مرز بندی کنه که اونها نزدیک نشه و از اونها عبور نکنه، قرقها رو حفاظت کنه. خب این نتیجه ماه مبارک رمضانه که فهمون لعلکم تتقون، همون ورع و تقوا که نتیجهش اینه که انسان توان باطنی و درونیش برای عمل به وظایف الهی و توانش برای مقابله با وسوسه‌های شیطانی و توانش برای حفظ خودش در محیط محرمات الهی بیشتر شده باشه. وقت این توان بیشتر رو باید حفظش کرد. البته حفظ این ظرفیت معنوی که ازش به عنوان تقوا یاد میشه از جمله با مراقبه ممکنه. همین آیات تکان دهنده که تلاوت فرمودن، تشکر میکنیم برای افتتاح دور جدید مباحثمون، انتخاب بسیار خوبی بود، آیه زمانی با دقت انتخاب کرده بودن. همینه، این آیات که هم تکان دهنده است، حقیقتاً بیدار کننده است، دعوت میکنه به تقوا و به مراقبت از تقوا. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. این خود تقوا هم نیاز داره به تقوا، خود تقوا رو هم باید صیانتش کرد. هر مقداری که انسان از این توان، از این ظرفیت، از این نورانیت بهره مند میشه، اون مقدار رو باید حفاظتش کنه. خب این مراقبه فهرستی از اقدامات و برنامه ها رو میخواد که شاید یکی از مهمترین اونها عبارت است از این که انسان سطح ارتباطی رو که با قرآن کریم ارتقا داده حفظ کنه. حالا اگر در ماه مبارک رمضان فرض کنیم مثلا روزانه یک جزء قرآن تلاوت میکرد، در شرایط بعد از ماه مبارک رمضان حداقل یه حزب مثلا تلاوت کنه، چند صفحه‌ای دستور کار تلاوتی خودش داشته باشه. اگر برای مناجات وقت داشت، اگر سحرخیزی داشت، سحرها بیدار میشد، وقتی رو قرار میداد برای بالاخره گفتگوی با خدای متعال، اگر به همون میزان نمیشه یه مقداریش رو حفظ کنه. حالا ما در ماه رمضان گاهی مثلا ممکنه شما یک ساعت مثلا سحر داشته باشید، گاهی همش رو به مناجات، یه بخشی به سحری خوردن، گاهی بالاخره فصل مفصلی بعضیا برنامه دارن برای سحرهای خودشون. خب این یه دفعه از دست نره، اینطور نباشه که انسان بعد از ماه مبارک رمضان اینا رو تعطیل کنه، یه مقداریش رو بر خودش حفظ کنه. پس دو نکته شد. مطلب اصلی و اساسی اینه که بعد از ماه مبارک رمضان در ماه شوال انسان مؤمن با مراقبه و افزایش دقت‌ها و نظارت بر رفتارهای خود سعی کنه اون سهمی رو که از تقوای الهی و نور تقوا که براش فراهم شده این رو حفظ کنه. این شاید اصلی ترین مسئله است. یعنی مطلب اساسی اینه که انسان مراقبت خودش رو افزایش بده. ولتان دور نفسون ما قدمت لغت، واقعا با ملاحظه و دقت ببینه که داره چه میکنه. برنامه های دیداری خودش رو مراقبت کنه، برنامه های شنیداری خودش رو مراقبت کنه، برنامه های معاشرتی خودش رو مراقبت کنه. عرض به محضر شریفتون، معاملات خودش رو بیشتر از گذشته مراقبت کنه، تعهدات اجتماعی خودش رو مراقبت کنه. این هرچه که هست در اون محیط برنامه های الهی سطح مراقبه خودش رو افزایش بده. این اصلی ترین برنامه ماه شواله که انسان بتونه اون نور ماه مبارک رمضان رو برای خودش حفظ کنه. مطلب دوم میشه حفظ عادات نیک و شایسته‌ای که به دست آورده، از تلاوت و ذکر و مناجات و استغفار و بالاخره مقداری از اونا رو با خودش همراه کنه. بعد از ماه مبارک رمضان مراقبتش نسبت به نماز اول وقت، نسبت به برنامه های فکری و ذکری که داشته، و البته یه مقدار کم خوراکی، کم خوابی، ایناست دیگه. کمگویی، این سه تا خیلی اساسی هست. یکی قلت الکلامه، یکی قلت الطعامه، یکی قلت المنامه. این سه تا دیدید که در روایات هست که انسان اندازه ملایم تری داشته باشه. خواب مثلا ماه مبارک رمضان انسان خوابش کم میشه، اگرچه در اونجا فرمودن نوم و کن فیه عباده، مثلا بعضی هم به اون بیشتر عمل میکنن. در ماه مبارک رمضان میگن که خدمت رو از کنم این عبادت چه عبادت دلچسبیه که آدم بخوابه و ثواب ببره، عبادت برش بمیسن. خب برای بعضی ها اینجوری استفاده میکنن. در اصل در مجموع خواب یه مقدار کمتر میشه، مخصوصا خواب شب، خواب سحرها. خب این خوبه انسان یه مقدار اینا رو نگهداری کنه. خب این که در طول روز بر اساس اون وظیفه شرعی روزه انسان چیزی نمیخوره، حاصلش بعد از ماه مبارک رمضان یک مقدار کم خوراکی باشه. مثلا انسان تنوع متنوع نخوره، کمتر بخوره، یه مقدار مراقبت در خوراکی ها از این جهت. حالا فرضمون هم همه بحثای حلاله، ولی اون بخش قبلی که مراقبته که عرض کردیم در فصل اول. و همچنین در گفتار ماه رمضان هم به صورت طبیعی به خاطر روزه انسان گفتارش هم کاهش پیدا میکنه. دیگه گفتار حال نداره حرف بزنه. مثلا همین کسی که تلفن میزد گاهی مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه، گاهی مثلا کمتر بیشتر صحبت میکرد، ماه رمضان کشش رو نداشت، مثلا 5 دقیقه صحبت میکرد. خب این بهتره دیگه. همینو انسان بعد از ماه رمضان کمگویی و کم خوراکی و کم خوابی به اندازه باشه دیگه، در غرض از اون اضافات اینا رو کاهش بده. اینا عادت‌های خوبی است که انسان باید بعد از ماه مبارک رمضان اینها رو انشالله برای خودش حفظ کنه و در مسیر انشالله از اینها یاری بگیره. مخصوصا فرمود از صبر و صلات همیشه در سلوکتون یاری بگیرید، واستعینوا بالصبر و الصلاة، که صبر طبق بعضی از روایات میگن خود روزه است. خوب انسان اونایی که براشون بالاخره ضرر نداره یا موانعی از این جهت ها ندارن، همجور یکی در میون روزه بگیرن دیگه، نه یه روز در میون که خب نه، همجور مثلا در ماه روزهای خاص، بعضی از مثلا روزهای توصیه شده شبیه مثلا پنجشنبه، مثلا همین دوشنبه، نیمه ماه، چه میدونم آخر ماه، اول ماه، پیشنهادایی هست دیگه، از روزه اونها استفاده بکنه. از صبر، از روزه انسان در برنامه سلوکیش کمک بگیره و از نماز و صلاه. خب بریم سراغ بحث امروزمون که بحث بسیار مهمیه. تأخیرم داریم در مباحث، یه مقدار باید سرعتم بدیم به امید خدای متعال. موضوع بحث ما خب خاطر نازنینتون هست که دعای 20 صحیفه مبارکه سجادی است و دعای مکارم الاخلاق. رسیدیم به این عبارت: اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لأن اعارض من غشنی به نصح. همین قطعه ای که اول سخن براتون خوندم مطلب بسیار عالی است. اول براتون سریع ترجمه کنم، بعد انشالله یه توضیحاتی رو که بسیار مهمه انشالله خدمتتون تقدیم کنم. صدر این قطعه هم صلواته که اینجا باز جانمایی فوق‌العاده خودش رو داره از نظر الگو پذیری، الگو گرفتن، اسوه جویی از زندگی اولیاء خدا، بعد هم کمک خواهی از باطن اولیاء. این بالاخره در صلوات به طور خاص مخصوصا وقتی در متن دعا هست گنجانده شد. اینجا هم مصدر به صلوات، یعنی صدر این قطعه از دعای نورانی امام علیه السلام هم مزین به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فرمود و سددنی لأن اعارض من غشنی به نصح. سددنی به معنای پایدار دار، من رو پایدار نگه دار، یا محکم کن، یا در بعض از تعابیر هست که به معنای وفقنیه. سددنی ای وفقنی، من رو موفق بدار. خب در چه زمینه ای من رو موفق کن، محکم کن، پایدار و قوی قرار بده، ثابت قدمم کن، در چه زمینه ای؟ لأن اعارض من غشنی به نصح، این که من با کسی که با من از سر فریب روبرو شده با من با صفا نبوده، روشش روش از روی صدق و صفا نبوده، غشنی یعنی بالاخره با من رفتار توأم با ناخالصی و مثلا اغواگری و فریب داشته، یا مثلا عبارت دقیق ترش اینه، کسی که خیر منو نمیخواسته. دقت کردید؟ اینجوری بگیم بهتره. لأن اعارضه، اعارضه ای اقابله، یعنی مقابله کنم با کسی که خیر منو نمیخواسته و با من رفتار ناخالصی داشته به نصح. من در مقابل رفتار او، رفتار ناخالص او، رفتار خالص و تمیز و با صفا و اثر خیرخواهی داشته باشم. نصح به معنای خیرخواهی ما ترجمه میکنیم در فارسی، ولی به لحاظ ریشه از جمله درباره عسل استفاده میشه. عسل، این عسل خالصی که به دست ما میرسه، یه مسیری رو طی کرده که اون مومش و اون ناخالصیاش رو گرفتن، مثلا چرخ میکنن توی این زنبوردارا و اینا، یه عملیاتی رو انجام میدن، این رو خالصش میکنن. این عملیات رو میگن نسحت العسل. نسحت العسل یعنی این عسل رو از اون موم و از اون ناخالصی ها تمیزش کردن. این میشه ریشه این لغت. اینجا هم به معنای رفتار خالص با دیگرانه. آدم وقت با یک کسی روبرو میشه، در این مواجهه با او رو راسته، تمیزه. تمیزی هم به معنای این که واقعا مثبت در مواجهه با او و خیر او رو میخواد، سعادت او رو میخواد، خوشبختی او رو میخواد، سعادت مادی او رو میخواد، سعادت معنوی او رو میخواد. اینو بهش میگن نصح. در فارسی از کلمه نصیحت هم ما استفاده میکنیم. نصیحت هم به همین معناست. نصیحت که تو فارسی هم استفاده میشه، منتها گاهی وقتا کلمه نصیحت منحصر شده در گفتارهای خیرخواهانه. مثلا انسان یک کسی رو صدا میکنه، میگه نصیحتش کردم. نصیحت کردم یعنی خیرخواهی خودم رو به زبان به او یادآوری کردم. احیانا خطری او رو تهدید میکرد بهش گفتم، یا که غفلتی داشت به او یادآوری کردم. خب میفرماد پروردگارا به من توفیق بده من مقابله کنم، اعارضه ای اقابل، مقابله کنم با کسی که با من رفتار ناخالص و غیر خیرخواهانه‌ای داشته و رفتار مقشوشی داشته، آمیخته با مثلا غش و ناخالصی با من رفتار کرده، من در مقابل او به جاش خیرخواهی داشته باشم براش. این رفتار صاف، تمیز، شیرین، خیرخواهانه. این یک. دوم، و سددنی. ببینید اینا همه ذیل چیه؟ ذیل این کلمه و سددنیه. سددنی ای قومنی، ای وفقنی، یعنی من رو موفق بدار، محکم و قوی من یک چنین اقدامی رو انجام بدم. خب دوم سددنی لأن اجزیه، این سددنی همه اینجا عرض کردیم که پس تکرار میشه، لأن اجزیه من هجرنی بالبر، من هجرنی بالبر. هجرنی هجر به معنای ترکه، هجرت و اینام از همین ریش است دیگه. هجرت میکنیم یعنی چی؟ یعنی این مکان رو ترک میکنیم میریم به یک مکان دیگه، این به همین معنی است. حالا اینجا ببینید بعضیا ما رو ول میکنه، یه وقتایی که لازمه ما رو بگیرن نگهمون دارن چیکار میکنن؟ رهامون میکنن، ترکمون میکنن. اینجوریه، یعنی رفضنی، هجرنی یعنی رفضنی یعنی ترکنی. بر معناش رو همتون میدونید، بر به معنای خیر و نیکی و فضل و وصل و این هاست. فرمود پروردگارا من رو موفق بدار با کسی که من رو رها کرده، به من بی‌اعتنایی کرده، من رو یاری نکرده، اونجایی که باید به من کمک میکرد منو یاری میکرد یاریم نکرده، هجرنی به من بی‌اعتنایی کرده، بلبر، که من در مقابل او پاداش اون ترک و اون رها کردن و اون بی‌اعتنایی رو من در مقابل چی بدم؟ به نیکی، به فضل، به یاریگری، به کمک و به رفتار خیر و سودرسانی. جالبه، الله اکبر، خیلی مطالب تکان دهنده است. سوم و سددنی دوباره لأن اثیبه من حرمنی بالبذل، من حرمنی بالبذل. فرمود به من یاری کن، کمکم کن و موفقم بدار که پاداش بدم، پاداش بدم. این اثیبه به همین معناست دیگه، این پاداش دادن و ثواب رسانی و ایناست. اثیبه من حرمنی، کسی که منو محروم کرده، نسبت به اون کسی که منو محروم کرده من بهش بذل و بخشش داشته باشم. عجب، شما رفتی از طرف کمک خواستی، مثلا کمک مالی خواستی، بذل معمولا اینجا استفاده میشه دیگه. نه، از کسی کمک میخواد، حالا مثلا من گرفتارم، آمدم از شما یه قرضی میخوام، یک قرض پس ندهی میخوام، وامی میخوام، وومی میخوام، مثلا دیگه اون پس ندهش همون میشه ووم، وام اونیه که باید پس بدی، ووم هم اونه که دیگه پس نمیدی. یه طرف از یه طرف کمک میخواد، حالا الان گرفتار کمک میخواد دیگه، طرف درست اونجایی که باید به شما کمک میکرد شما رو محروم کرد، نه هیچ نرسوند به شما، الان او نیازمنده، الان او توقع داره، میگه خدایا سددنی، منو موفق کن و محکمم کن که نسبت به اون کسی که اون روزی که من از او کمک میخواستم منو محروم کرد، حرمنی بالبذل، من بهش بذل و بخشش کنم. عجب، الله اکبر. خب دیگه چی؟ و سددنی لأن اکافیه، چهارم، لأن اکافیه من قطعنی بسله، این که من پاسخ کسی رو که با من قطع ارتباط کرد، قطعنی، پاسخ قطع ارتباط او رو با اقبال و وصل بدم. این هم مطلب چهارم، اوکافیه باز به همون معناست، یعنی یه مقابله‌ای که کفایت میکنه و رفتار مواجهه‌ای که با طرف خواهیم داشت. من قطعنی، کسی که با من قطع رابطه کرده، پاسخشو چی به چی بدم؟ به رفاقت و وصل و دوستی. عجب که این قطع و وصل یکی در رفاقت هاست، رفاقت های مؤمنان است که مطرح میشه، یکی در رحمه، در فامیله، که اونجا امر به صله شده دیگه، امر به وصله، امر الله به ان یوصل. این عمه انسان، خاله انسان، دایی انسان، پسر خالهش، نمیدونم پسر عمهش، برادرش، خواهرش، یه وقت پشت چیز قطع میکنه، میگه من پاسخ قطع پیوندی رو که از طرف او اتفاق افتاده به وصل بدم. بله، که در این بخش که جزء در واقع بخش اساسی تری است، یکی هم در ارتباط با حوزه های رفاقت های مؤمنان است دیگه، که انسان پاسخ قهر دیگران رو به آشتی و وصل بده، و این صله اینجا معنای آشتی و ارتباط و پیونده، درست نقطه مقابل قطعه. و اوکافیه من قطعنی به صله، داره همینجور هی شگفتی زیاد میشه، نه تعجب میکنیم واقعا، عجب یعنی چی. و اخالف پنجم و سددنی لأن اخالف من اغتابنی الی حسن الذکر. عجب، خدایا من رو کمک کن در مقابل اون کسی که پشت سر من غیبت کرده. غیبت، غیبت خیلی چیز کریه و زشت و خیلی خیلی چیز بدیه، خیلی بد. به خدا پناه میبریم. دید قرآن چجوری رفتار میکنه با مسئله غیبت دیگه، خیلی سنگینه در منطق قرآن این که انسان پشت سر کسی عیب او رو به این و اون منتقل کنه، مطرح کنه. واقعی آن چیزیست که هست، عیبی رو که هست، اشکالی رو که وجود داره در دین، در دنیا، در خانواده، در مال، در فرزند، در همسر، در چه؟ یه اشکالی وجود داره، این نباشه که میشه تهمت. اونی که هست، این رو انسان ببره نزد دیگرانی که مطلع نیستن، آشکار سازی کنه و مطرح کنه، اون میشه غیبت. که در منطق قرآن کریم خب جزء گناهان کبیره است که برش حتما جهنم سنگینی بار میشه، و در صورت برزخی هم قرآن کریم از جمله جاهایی است که صورت برزخی غیبت رو آشکارسازی کرده. ما خیلی از این معاصی رو، صورت‌های برزخیش رو نمی‌دونیم. قرآن بعض از گناهان رو صورت‌های برزخیش رو افشا کرده. مثلا راجع به خوردن مال یتیم، فهمون انما یاکلون فی بطونهم نارا. اینا همین الان دارن آتش می‌خورن. باطنش خوردن آتشه. به همین روشنی قرآن صورت برزخیه و ملکوتیه، مثلا مال یتیم خوردن رو گفته. درباره غیبت هم فرمود مثل اینه که انسان به خدا پناه میبریم، گوشت یک کسی رو که مرده است این رو بخوره، مثلا تصور نمیتونیم بکنیم، حتی گفتنش هم بر انسان سخته. این عین همینه، باطنش وقتی پرده کنار بره اینجوریست. عجب، شنیدید دیگه پیغمبر اکرم به طرف اون شخصی که گفت من رو روزمون خانومه بود، گفت آه نه یه مورده و حضرت فرمودن چیز کن اون چه که خوردی. آره، بعد طرف گفت نه من چیزی نخوردم. گفت چرا؟ وقتی انجام دادید از دهنش چرک و خون و عفونت و این چیزا بیرون ریخت. از اون غیبت کرده بود، باطنش رو بهش نشون دادن، اینقدر کثیفه. حالا قرص اینجا میفهمد و سددنی. حالا ما شنیدیم، ما با خبر شدیم، اینم خیلی بده حتی به انسان بیان بگن فلان کس مثلا غیبت شما رو کرده. خود اینم یه رفتار زشتریه، ولی انسان ممکن از طریقی مطلع بشه دیگه، یه جوری مطلع بشه که فلان کس غیبت ما رو کرده تو فلان مجلس، پشت سر ما به قول خودمونی صفحه گذاشته. میفرماد خدایا به من کمک کن، توفیق بده، منو تقویت کن، قوی کن، که چیکار کنم که من در برابر اون کسی که پشت سر من غیبت کرده خوشگویی کنم، یعنی ذکر خیر کنم، مقابله با غیبت او رو. اینجا میشه اخالفه، من مخالفت کنم، من مخالفت کنم با اون کسی که با من غیبت کرده، به این که پشت سر او خیر، ذکر خیرشو بگم. چقدر این جالبه. اخالفه من اغتابنی الا حسن ذکر. حسن ذکر یعنی چیزای خوب او رو این ور اونور بشینم بگم. عجب. خب ششم که این بخش پایانیه، فرمود و سددنی، دوباره و سددنی، لأن اشکر الحسنه و اغضی عن السیئه. این که من هر خوبی رو قدرشناس باشم، آشکار کنم و قد موضعم نسبت به هر حسنه‌ای، هر رفتار زیبایی، هر گفتار زیبایی، هر عمل شایسته‌ای، موضع من عبارت باشد از موضع شکر و قدرشناسی. خیلی موضوع قدرشناسی مهمه که خیلی سال پیش دیگه، جلسه ما هم دیگه سنش زیاد شده، خیلی سال پیش در دعای 38 این رو من توضیح مفصل دادم. عزیزانی که تشریف داشتن در شرح دعای 38 اونجا فراز دومش همین فراز قدرشناسیه. اونجا میگه اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. خدایا عذرخواهی میکنم، عذر تقصیر میارم به پیشگاه تو، اونجایی که یک کسی در حضور من بهش ظلم شد من کمکش نکردم. و دوم من معروف اصطیه الیه فلم اشکره. خوبی درباره من شد، معروفی، حسنهی، رفتار شایستهی نسبت به من انجام شد، ولی من قدرشناسی نکردم. خیلی چیز بدیه اینایی که خلاصه این توفیق شکرگزاری از بندگان خدا رو ندارن. خدای متعال شکری رو که نسبت به او دارن هم میدونید دیگه نمیپذیره. فهمون اشکرکم لله اشکرکم لناس، شکرگزارترین شما درباره خدای متعال، شکرگزارترین شما درباره بندگان خداست. بله، از یک کسی یه نعمت معنوی به ما رسیده، یک محبتی رسیده، یک حمایتی رسیده، یک دانشی به ما رسیده، یک معنویتی رسیده، اینا قدرشناسی میخواد در پیشگاه خدای متعال. انسان وقتی از پدرش، از مادرش توانست به هر اندازه‌ای قدرشناسی کنه، در واقع شکر خدای متعال رو به جا آورده. انشکرلی ولی والدیک الی المصیر. خب و انا اشکر الحسنه، این جمله پایانیش خیلی قاعده است، قاعده کلیه. این که من کلن آدمی باشم که زیبایی ها رو استقبال میکنم، منتشر میکنم، قدرشناسی میکنم و زشتی ها رو ازش چشم پوشی میکنم، زمان میام چه آدمی بشم. و اغضی عن السیئه، هرچه خوبیه ببینم و باش مواجهه شایسته داشته باشم، بدی از کنارش عبور کنم. به من توفیق بده بتونم رد شم از کنار رفتارهای بدی که نسبت به من صورت میگیره، بتونم عبور کنم. عقده ان سیه، عقده یعنی همون چشم پوشی، یعنی به معنی همین قز بصر. بله، بتونم چشم پوشی کنم، رد شم. گفت منم که دیده نیالودم به بد دیدن، گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. اینجوری انسان اینقدر طبعش کریم میشه که گویا اصلا ندید نشنید. اینقدر طبع گاهی رفعت پیدا میکنه در مقابل اون کسایی که نه همش نکته سنجن، کوچکترین چیزا رو از دیگران، بدیها رو از دیگران میبینن، دریافت میکنن، تو باطن خودشون اینا رو پرورش میدن، کینه میکنن، کینه‌های شطوری بعضی وقتا این چیزا هست. نقطه مقابلش شخصیت‌های رفیع، وسیع و مرتفعی است که اصلا دست این بدی‌ها بهشون نمیرسه، اصلا گویا ندیده. اقضی عن السیئه، اصلا این بدی‌ها رو نبینم، در عوض خوبی‌ها رو عاشقانه ببینم. کمترین زیبایی و خوبی در رفتاری، در عملی نسبت به من صورت گرفت، ازش عبور نکنم، این حتما به حساب بیارم، سعی کنم که حتما پاسخ بگم، قدر شناسی کنم. این چقدر این شخصیت خوشگلیه، این چقدر قشنگه، یه همچی کسی چقدر درخشانه، واقعا چقدر خدا مطالبش چه توفیق بزرگی داده. این درست نقطه مقابل این آدم های کم، کوچیک، ضعیف، کمبونیه، نابردبار، این هاست. بعضی ها خیلی شخصیتشون کوچیکه، خیلی کوچیکه. بعضی ها دریایی هن، صحرایی هن، آسمانی هن، شخصیتشون کهکشانیه، بزرگه، وسعت داره. این ناملایمات رفتاری و بدی ها و بدخواهی ها و اینا رو همه رو در خودشون حذف کنن، اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاد. اما بعضی اینا شخصیت های خیلی شکننده، ضعیف، نکته سنج، کینه ورز، دو تا عالمه. خب این فهرست رو ملاحظه کردید شما که ذیل کلمه سددنی آمد، البته با عنوان چی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. محمد بر. خب ببینید عزیزان، واقعیت چیه؟ ما راجع به اون کسی که، دقت کنید، راجع به اون کسی که در مقام، ببینید، در مقام دشمنی با ماست، در مقام دشمنی به این معنا که تصمیم گرفته با طرح و برنامه و با مکاری آبروی ما رو ببره، شخصیت ما رو خورد کنه، از عزت ما رو پایمال کنه. در بخش قبلی معلوم شد ما با اونا چی کار باید بکنیم، یادتونه دیگه، رو مفصل پرداختیم، تمام وجوهش رو امام سجاد علیه السلام استادانه شد. اونجا جای کوتاه اومدن نیست، جای مقابله است، مقابله های هوشمندانه، زمینگیر کننده، و اینکه طرف رو از اینکه بخواد این رفتارهاش رو درباره ما ادامه بده بتونیم مدیریت کنیم و مهارش کنیم. پس این ما راجع به اون صحبت کردیم قبلا. اینجا سخن از یه عده دیگه ایه. اینا کسایی هن که در مقام، دقت کنید، در مقام دشمنی های طراحی شده، حساب شده، آمدانه، دنبال داره اینجوری با ما نیستن. این خودش معیوبه، بیچاره مریضه، ضعیفه، زبونش کنترل نشده است، یعنی آدم خیلی خبیثی نیست، اما آدم ضعیفیه، زبانش کنترل شده نیست، رفتارهاش مهار شده نیست، نیش میزنه، زبانش تربیت شده نیست. دقت میفرمایید؟ مناسباتش تحت نظم رفتاری دینی و الهی نیست. گاهی مثلا اینجوریه که افرادی هن اینجوری هن دیگه. لذا اگه با ما رفتار مقشوشی داره، اگر رفتار مثلا یک با ما قهر میکنه، یه جایی که باید به ما کمک کنه ما رو ول میکنه، همین فهرستی که الان براتون خوندیم، یه جایی که باید به ما رسیدگی کنه ما رو محروم میکنه، این یه همچی تیپ آدمیه که اتفاقا اکثریت اینان، یعنی اکثر کسانی که با ما رفتارهای ناپسندی دارن این جماعتن، یعنی این طیفن، عمدهشون اینان، اون بخش اول اندکن، با اون بخش اول که معلوم شد ما چی کار باید بکنیم، حسابشون رو باید حسابی برسیم، قبلا صحبت شد من بر نمیگردم. اما اینا نه، اینا یه مقدار اختلالات شخصیتی دارن، حسادت دارن. گرفتید چی میخوام بگم؟ طرف آدم حسودیه، آدم اندکبینیه، از نظر تربیتی تربیت قوی روش صورت نگرفته، آدم ضعیف و نفسیه، عرض کردم زبانش تربیت شده نیست، یه وقت مثلا دست خودش نیست، اینجوریه، آدم مثلا بخیلیه، طبع بلند نداره، اونجایی که باید مثلا به ما کمک میکرد نه، نمیکنه، سر یه چیز کوچیکی ناراحت میشه، با ما قهر میکنه. دیگه بعضی ها اینجوری هم دیگه، آدم زودرنجیه، تا گفتی نکن خدا حافظ قهر و ناراحتی و ایناست. با این طیف ما چیکار کنیم؟ دقت کنید، این گروه هم که رفتارهاشون برای ما آزاردهنده است دیگه، همین فهرستی که براتون خوندم کافی نیست، با ما رفتارشون رفتار ناخالصیه، فریبکارانه با ما برخورد، منافقانه گاهی برخورد میکنن، غشنی، حجرنی، ما رو رها میکنن، حرمنی، ما رو محروم میکنن، قطعنی، با ما قطع پیوند میکنن، اغتابنی، پشت سر ما حرف میزنن، صفحه میذارن، غیبت میکنن. و ایناست. ما با یک چنین کسایی چه رفتاری داشته باشیم؟ ما باید پاسخ بگیم دیگه. چه پاسخی باید بگیم؟ ببینید، سه تا پاسخ متصوره ما با این جماعت چه کار کنیم. یک، مثل خودشون رفتار کنیم. بله، طرف با ما قطع کرده، خب او قطع کرده، من که قطع نکردم، ما هم ولش کنیم، ما هم قطع کنیم. حجر نیما رو رها کرده، ما هم رهاش کنیم. گرفتید؟ او به ما وقتی که باید مثلا کمکی میکرد کمک نکرده، حالا هم کمک بخواد ما هم کمک نکنیم، ما هم او رو محرومش کنیم. این کار رو میشه کرد دیگه. اینو میگیم، اصطلاحا میگیم مقابله به مثل. ما مثل او رفتار کنیم. عزیزای من، خب بین ما و او چه فرقی هست اونقدر؟ خب ممکن شدیم همین که پشت سر ما بدگویی کرده، ما هم پشت سرش بدگویی کنیم. یه جمله پشت سر ما بد مثلا غیبت کرده، ما هم یه جمله به اندازه ما هم غیبتش کنیم مثلا. همین جوریه دیگه. این یه فرضه. اگر کسی اندازه نگه داره، زیاد روی نکنه، کاملا طبق او عمل کنه و از حریم‌های شرعی خارج نشه، میشه مثل همون آدم. در ظلم هایی که در بین بندگان خدا صورت میگیره، خدای متعال میپسنده و اجازه میده که ما به اندازه، البته مثل همون طرف، بهش رفتار کنیم. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. با رعایت جهات شرعی زیاده روی هم نکنیم، او قطع کرده ما قطع کنیم، او ترک کرده ما ترک کنیم، اینجوری دیگه، همین چیزی که حالا براتون الان من گفتم. او خیرخواهی ما رو نکرده، ما هم خیرخواهیش نکنیم. ما رو ول کرده، ما هم ولش کنیم. اینجوریه دیگه. این میشه همون رفتار متقابل. یک قدم بالاتر. اینجا که میشیم مثل ما، میشیم مثل همون. هیچ. در هم کمالش. یه قدم بالاتر گذشته. عفوه. ما از طرف بگذریم. غیبت ما رو کرده، گذشت کنیم. نمیدونم به ما بی‌اعتنایی کرده، ما صرف نظر کنیم. اقضی عن السیئه. از این بدی‌های اینجوری ما چشم پوشی کنیم. و واقعا هم بین خودمون و خدای متعال اگر در حق ما بدی کرده، ما ببخشیمش در دستگاه الهی. حقی الان پیدا شد برای من دیگه. اگر امروز هم ازش نگیرم، فردای قیامت میتونم این حقم رو از او بازخواست کنم. خب اینجا یک مرحله اینه که انسان گذشت کنه. این میشه مرحله دوم. مرحله سوم که بحث دقیقاً بحث امروز ماست، احسانه. یعنی در برابر بدی او نه تنها از او گذشت میکنم، بلکه یه رفتار کاملا شیرین و زیبا و آکنده از محبت و خیرخواهی رو به او تحویل میدم. این یه مرتبه بالاتریه. همین فهرستیست که الان براتون خوندم در مقابل اون رفتار ناخالص مثلا منافقانه، خیر ناخواهانه، خیرخواهی. نه گذشت، نه خیر، نه اینکه مثلا ما بد او رو بخواهیم، نه که بگذریم ازش، نه بالاتر. ما خیر او رو بخوایم، خیر خواهش بشیم. و همینطور در برابر هجر بر، در برابر محرومیت بذل و بخشش، در برابر قطع وصل، در برابر غیبت حسن الذکر. همین چیزی که الان براتون خوندم. این میشه اون مرتبه‌ای که ازش میگیم مرتبه احسان. احسان رفتار محسنانه است. خیلی با شکوهه. خیلی بزرگه. خب اینجا امام علیه السلام داره در واقع به اون مرحله بالاتر از عفو و گذشت ما رو دلالت میکنه. میگه شما در هدف گذاری مکارم اخلاق باید به قله ها فکر کنید. به فتح قله مکارم اخلاقی فکر کنید. اگر یک کسی به شما خوبی کرد، بهش خوبی کنید که چی؟ هنری نکردید. اگر یک کسی به شما بدی کرد، ازش گذشتید، هنر کردید. بالاتر از این، اگر یک کسی به شما بدی کرد، نه تنها از او گذشت کردید، بهش خوبی کنید، رسیدید به قله مکارم اخلاق. این قله است. همونیست که یادتونه اول دعای مکارم، خاطر نازنینتون هست، چی خواستیم از خدای متعال؟ تو همون بخش نخست فتح قله‌های مکارم اخلاق رو از خدای متعال خواستیم. همینه، این شرحشه. شرحش دقیقا میشه این قله است. بنابراین یک دورنمای و چشم‌اندازه بسیار جذاب من نوشتم، یک جلوه ویژه از اخلاق الهی اینجا. این اخلاق اگه کسی به این مرحله رسید، این خلق، خلق الهی است، این اخلاق الهی است. دیگه بخوایم بالاترین تعبیر رو ازش بگیریم، اینه. این اخلاق توحیدی، اخلاق الهی اینه. یک مقابله شگفت‌انگیزه. من اینجا یه جمله دیگه هم نوشتم این توی این مرحله است که، در این مرحله است که تبارک الله احسن الخالقین. اینجا گفته میشه تبارک الله احسن الخالقین. چون این رفتار الهی داره ازش طلوع میکنه، این یه رفتار ساده نیست. و اینجاست که باز بنده نوشتم اینجا طعمه، خواهش میکنم روی این کلمه دقیق بشید، اینجاست که طعم شیرین انسانیت چشیده میشه. انسان اینجا انسان میشه، ولی لو که حیوان نیست دیگه، مثل بقیه حیوان. انسان یعنی این، انسان اینجاست که نشان گذاری میشه، شاخص های انسانیت اینجاست که خودش رو نشان میده. این کلمه طعم انسانیت رو به خاطر اینجاست که طعم انسانیت چشیده میشه، اون حلو و شهد انسانیت شیرینیش اینجاست که چشیده میشه، اینجاست دقیقا. لذا راجع به خود خدای متعال من این بحث رو در واقع جمع‌بندی کنم با دوتا جمله که اینا رو دقت کنید، این جملات حساسه. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خودش رو که میخواد دیگه معرفی کنه به شما، یه جاهایی یه معرفی هایی داره. از جمله خاطر نازنینتون هست، اونجایی که میفرماد در فکر میکنم سوره مبارکه فرقان باشه، فاولائک یبدل الله یرحمکم الله سیئاتهم، بگو حسنات. عجب، یه کسایی رو میگه اینا گناه کردن، خب این کسی که مرتکب گناه شده خداوند تبارک و تعالی باید او رو مجازات کنه دیگه. اگر او رو مجازات نکرد، او رو بخشید، خیلی خوش به حالشه، اینو مورد عفوش قرار داده، میگیم خیلی کریم خدای متعال. این کسی رو که باید مجازاتش میکرد، از مجازاتش صرف نظرش کرد، او رو بخشید. در مراتب بخشش یک مرحله دیگه هم هست، اون مرحله اینه که الله اکبر و العظمت لله، خدای متعال اون گناه اون شخص رو الله اکبر، گناه او رو در کارگاه کرم خودش و احسان خودش تبدیل میکنه به حسنه تو کارنامه عمل او، اون سیئه رو که برداشته حذفش کرده، عفوش که کرده دیگه نیست بماند، بلکه جای او خود اون گناه رو تبدیل میکنه به حسنه و 10 برابر به اون حسنه پاداش هم میده، باش پاداش هم میده. خدای متعال خودشو اینجوری معرفه میکنه، این باب کرمه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات العظمت لله. در الهی شدن انسان، انسان میتونه به جایی برسه که وجودش مبدل و سیئات بالحسنات بشه، ذیل این نام خدای متعال، گرفتید؟ یعنی از جهت رفعت وجودی انسان به یه جایی برسه بدی بگیره از بیرون، این بدی تو وجود او بگید تبدیل بشه به حسنه، به طرف تحویل داده بشه. اینه، لذا میگه او غیبت این رو کرده، این بهش حسن و ذکر ده، اون بهش فحش میده، این بهش احترام میکنه، کلمات شایسته تحویل میده. اینه، اینا چقدر بزرگن، کسایی که وجودشون این به این نقطه از الهی شدن رسیده و خدایی شدن که قدرت تبدیل سیئات به حسنات رو داره، بدی میگیره از دیگران تبدیل میکنه به زیبایی و حسنه، به طرف تحویل میده. اینه. خب خدای متعال از آدما چه توقعی داره؟ چون خدای متعال به روح انسان خیلی ظرفیت داده، ظرفیت الهی داره، روح شما ظرفیت خدایی شدن داره، میتونه الهی بشه، خدایی بشه، به همین مثالی که عرض کردیم که گفت تبارک الله احسن الخالقین. حالا که به تو یک چنین ظرفیتی داده، خدای متعال از شما هم همین توقع رو داره که شما اینجوری هدف گذاری کنید برای رشد خودتون، میگه مثل شما مثل من عمل کنید. تخلقوا به اخلاق الله. شما هم خدایی عمل کنید. ولا بعد ببینید چی میگه. میفرماد ولا تستوی الحسنتو ولا السیئه. این سوره مبارکه فصلت. ولا تستوی الحسنتو ولا السیئه. ادفع بالتی هی احسن. خوبی و بدی، رفتار زیبا و رفتار زشت که اینا مثل هم نیستن که. تو رفتار زشت دیگران رو با رفتار زیبا پاسخ بده. ادفع بالتی هی احسن. البته ادامه این آیه نکته جالبم داره. فرمود البته در این موارد گاهی وقتا اینجوریه. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، همونی که اومده بود با تو رفتار زشت داشته باشه اینجا منهدم میشه. گاهی وقتا بعضیا اینجوریان. و بعد عاشق تو میشه. اصلا بیقرارت میشه. اون کسی که اومده بود در مقام دشمنی با تو حالا شده شیفته و عاشق و شیدای تو. فاذا الذی بینک و بینه عداوتون کانه ولی حمیم، یه دوست خیلی گرمی میشه برای شما. البته بعد فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا. خیال نکنید هر کسی به این مقام میرسه. نه، خیلی صبر میخواد، خیلی خودسازی میخواد تا یه کسی به یک چنین جایگاهی برسه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. نمیرسه به یک چنین مرتبتی مگر اون کسی که دارای یک بهره بسیار بزرگی از زیست الهی و از عالم الهی و از لطف الهی داشته باشه. خیلی بهره میخواد انسان اینجوری بتونه رفتار کنه. خب این توصیه است که در قرآن کریم شده. این سوره فصلت بود. در سوره مبارکه رعد در ضمن اوصاف اولوالالباب، فرمود میخواید اینا رو بشناسید، از ویژگی اولوالالباب خردمندان اینه: و یدرعون بالحسنت السیئت. این است یدرعون، یعنی پاسخ میگن، برمیگردونن زشتی رو با زیبایی. یدرعون بالحسنت السیئت. یه کسی به اونها رفتار زشتی کرده، اینا در برابرش رفتاره بی احترامی کرده، اینا تکریم میکنن، با احترام رفتار میکنن. اینجوریست. دوتا عالم. پس این هم سوره مبارک رعد. یک آیه دیگه است که انشالله مراجعه کنید، دیدنیه. و یکی هم در سوره مؤمنون آیه 96 هم فرمود ادفع بالتی هی احسن و سیئه. باز همون مضمون سوره فصلت، اینجا فرمان صریح بهش میده، شبیه همونجاست. این آیه رو هم که همتون حفظید، فرمود و الکاظمین الغیظ، یک، و العافین عن الناس، دو، و الله یحب المحسنین، سه. این سه مرحله است. انسان‌های مؤمن به مقصد رسیده اینجوریان: اول در برابر رفتارهای نامناسب دیگران خشم خودشون رو مدیریت میکنن. چون آدم عصبانی میشه. نه، اینا عصبانی نمیشن. ول کاظمین الغیظ، خشمشون رو قورت میدن. این یک. ولا عافین عن الناس، نه تنها خشمشون رو مدیریت میکنن، میبخشن، توان بخشیدن دارن. ولا عافین عن الناس، اینم دو. سوم، والله یحب المحسنین، اما خدا یک کسایی رو دیگه خیلی دوست میداره، اونایی هم که محسنن. یعنی اونی که اگر بهش رفتار بدی شده، این در برابر رفتار بد او کاملا پاسخ به عکس میده، این رفتار زیبایی رو به او تحویل میده. این قطعه ای بود که برای شما خوندم. این هم مبنای قرآنیه بحث ما، که استحضار داشته باشید. از اولیاء خدا هم در این زمینه نقل ها فراوانه دیگه. یعنی کل زندگی محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین تبدیل و سیئات بالحسنات. کل زندگی از پیغمبر اکرم شما بخونید، سیره حضرت رو ببینید، تا سیره فرزندان عزیزشون، همشون اینجوری بودن که این رفتارهای بد رو از جامعه میگرفتن، تبدیل میکردن به رفتارهای زیبا و تراز و به جامعه تحویل میدادن. خود این امام سجاد علیه السلام که داریم درباره صحبت میکنیم مشهوره دیگه، یکی از بنی اعمامشون ظاهرن میگن از فرزندان امام حسن بوده طرف، یعنی جزء فامیل، کسی که ازش هم توقع نیست. این یه روز اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، فاسمعه و شتمه، هرچی از دهنش در میومد جلوی مردم به حضرت گفت، شتم کرد، میدونید یعنی حرفای زشت بد به حضرت گفت. فلما من صرف، امام اولا هیچ جوابشو نداد، یه هم مدیریت است. فلم یکلمه الامام، امام سجاد هیچ پاسخ نگفت. فلما من صرف، وقتی که او رفت، قال لجلسائه، این دوستان و هوادارای امام که اونجا آتیش گرفته بودن دور امام نشسته بودن، حضرت فرمودند که میایید با هم بریم جواب این آقا رو بدیم؟ گفتن هم هممون ناظریم، اینجوری دیده دیگه گردن هم کشیده میشه، رگهای گردن هم متورم میشه، غیرتمند. بعد حضرت حرکت کردن، وقتی حضرت راه افتاد گفت با من بیاید، اینا وقتی راه افتادن خب معلوم بود طرف کیه و خونش و از منصوبین حضرت بود. وقتی حرکت کرد دیدن حضرت داره اینجوری میخونه، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس الله یحب المحسنین، فهمیدن که حضرت برای دعوا نمیره. از همین آیه که حضرت خون متوجه شدن نه دعوایی در کار نیست. وقتی که به منزل طرف رسیدن حضرت صداش زد، در زدن، کیه؟ گفت از اون علی ابن حسین آمده. طرف آماده درگیری شد، گفت من بهش گفتم اون چیزایی که باید بگم، حالا اومده آماده شد که بیاد با حضرت درگیر شه. وقتی اومد جلوی در، حضرت فرمودن خیلی گفتی، قلت و قلت و قلت، گفتی هرچی دلت میخواست گفتی. فا این قلت ما، اگر اون حرفایی رو که زدی در من هست، فاستغفر الله، من از خدای متعال برای خودم طلب مغفرت میکنم. و این قلت ما لیس فی، اگر اون چیزی رو که گفتی در من نیست، فغفر الله لک، خدا تو رو ببخشه. جالبه، اینو گفتن بعد بین دو ابروی او پیشانیشو بوسیدن و اومدن کنار. الله اکبر، اینا بوسیدن اومدن کنار، طرف ذوب شد. معلوم بود آدم بی ادب بی تربیت، حق ناشناسه، هیچی نمیشناسه این آدمی که به امام سجاد اونجور، اونم تو فامیل تو اهل اینجوری رفتار کرده. بعد طرف گفت که اون چیزایی که گفتم آقا جون هیچ ربطی به شما نداشت، همش به خودم برمیگشت، اون چیزایی که شایسته خودم بود به شما گفته بودم. یعنی اون تحوله هم اینجا اتفاق افتاد. از این قبیل الی ماشاءالله هست دیگه، در رفتار اولیاء خدا هست، در شاگرداشون هم هست، حالا در خود اونا که اصلا در یک جایگاه دیگه رفیع هستن، در شاگرداشون هم اینجوری بودن. شما درباره مالک اشتر مشهوره دیگه، شنیدید دیگه چه رفتاری کرد. طرف وقتی که افتاد دنبالش رفتید تو مسجد، همون کسی که اهانت کرد به مالک دیگه، فرمانده لشکر، دوید رفت ازش عذرخواهی کنه، گفت فردا پدر ما رو در میاره وقتی شناختش. گفت برم قصه رو درست کنم. اومد دید رفته تو مسجد، بعد نشست نماز تمام شد، گفت آقا ببخشید. گفت برای چی؟ گفت من همونی بودم که حتما، من اصلا اومدم اینجا برای من اومدم مسجد برای تو دارم طلب مغفرت میکنم از درگاه خدای متعال. این رفتار اون فرمانده لشکر که میتونست بگیره او رو همونجا، گوششو ببره، دهنش، زبانشو قطع کنه، اما رفتار اینه. و این تو این دستگاه امیرالمومنین تربیت شدن، اینا همشون بزرگان ما همین جور بودن دیگه. بعد اینم بشنوید و بریم، جناب سید جعفر کاشف الغطا از بزرگان علمای ماست در نجف، مرحوم کاشف الغطا مشهور از فقهای بزرگ شیعه است. ایشون میگن که قبل از اینکه نماز رو شروع کنه تو مسجدش، امام جماعت بود، قبل از اینکه نماز رو شروع کنه یه مقدار خمس و نمیدونم از این پولا پیشش بود، اینا رو بین فقرا عمل تقسیم کرد، تقسیمی ها رو داد، تمام که شد رفت وایساد توی محراب، همین که خواست بگه الله اکبر یه سید اومد جلو، سید اومد جلو تو روی شیخ گفت شیخ جعفر از اون اموال جد ما بده بیاد. گفت بده بیاد، این سهم منو بده. شیخ جعفر گفت سید تمام شد، یعنی من همه رو دادم رفت، الان چیزی پیش من نیست، عذرخواهی میکنم. آب دهان انداخت به محاسن شیخ. ببینید اینجوری رو به روش ایستاد. شیخ چی کار کرد؟ شیخ برگشت، محراب رو ترک کرد، نوشتن دامنش و عباش رو گرفت، اینجوری اومد قاطی مردم، گفت مردم هر کی خلاصه این محاسن شیخ رو دوست داره این به این سید رسیدگی کن. همینجور عباش رو گرفت، مردم شروع کردن پول ریختن توی عبای شیخ، یه مقدار زیادی که جمع شد اومد جلو گفت سید جم بگی بر. اینه احسن الی من اساء الیک. بله اینه اون انسانیت اینجاست که شکوفا میشه. با تو گویم که چیست غایت حلم، هر که زهرت دهد شکر بخشش، کم مباش از درخت سایه فکن، هر که سنگش زند ثمر بخشد. کمی بخواه سنگ میزنی میزنن توت میریزه تو دامنشون، میزنن درختو که میزنن، تمثیل قشنگی کرده، میگه از این کم نباش دیگه. خدا رو قسم میدیم به اولیاش، به حق امام سجاد، به مقربان درگاهش توفیق باریافتن به یک چنین مراتب عالی و مقامات شامخ انسانی رو به همه ما کرامت کنه. تا عمرمون باقی است، تا نفسی داریم، یاریمون کنه، تسدیدمون کنه، محکممون کنه، یاریمون کنه برای رسیدن به این مرتبه شامخ محسنین. اللهم اجعلنا من المحسنین و ان رحمت الله قریب من المحسنین. و صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.